بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از راه‌های قرآنی خواندن تدبره. تدبر کلمه‌ای که با تفکر، تعقل و تفقه و کلماتی شبیه به این نزدیکی خیلی زیادی داره، ولی یه تفاوت مهمی بین این کلمه با کلمات دیگه است که اینه که تدبر بر اساس آنچه که از آیات قرآن برداشت میشه، به تنهایی بین یک متن و یک بعد از متن انجام نمیشه، بلکه تدبر باید بین دوتا متن، بین دوتا جمله، یا به تعبیر بین دوتا آیه باشه. چون تدبر باعث کشف و هماهنگی و انسجام متن، انسجام متن موقعی معنی داره که ما متن رو از چند بعد یا از چند بخش لحاظ کنیم، نه اینکه فقط به یه جمله متن توجه کنیم. یعنی توی تدبر بحث تفسیر آیه به آیه، تفسیر متن به متن یک کتاب، تفسیر قرآن به قرآن مطرح میشه. علامه طباطبایی خودشون میگن، یعنی که مطلقاً مبدع به یه معنی، حالا نگی مبدع، احیا کننده تفسیر قرآن به قرآن بودن، ایشان خودشون میگن تدبر یعنی فهمیدن پشت فهمیدن. یعنی ما بفهمیم بعد دوباره بعد از اون بفهمیم. فهمیدن اولیه فقط تدبر نیست، باید یک مقایسه، یک در کنار هم قرار دادنی تو تدبر اتفاق بیفته. در قرآن هم هست که چرا در قرآن تدبر نمی کنید، که اگر از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف زیادی می افتید. یعنی متنی میشه تدبر کرد که اختلاف توش نباشه، انسجام داشته باشه. متنی که انسجام داشته باشه قابل تدبر کردن. کتاب خوب هم کتابیه که با هم تناقض نداشته باشه اساساً. البته خب تدبر خوبم با اینجور کتاب های اتفاق افته. اگر شما در حین تدبر با یک کتاب مواجه شدید که نمیتونید بین بخشاش با هم ارتباط برقرار کنید، انسجام خوبی توش پیدا کنید، از راه همین طلب تدبر کشف میکنید که کتاب کتاب خوبی نیست، حداقل از جهت انسجام و هماهنگی. این نکته خیلی مهمیه که ما مقدار تدبر رو فقط صرف یک سری هوشمندی ها و زیرکی ها در کلام نبینیم. تدبر در واقع برای ایجاد هماهنگی بین اجزای مختلف یه متنه که بفهمیم یک روح واحدی که در کلام خدا هست رو درک کنیم. هر کتابی هم که از یه روح واحد سرچشمه بگیره بیشتر قابلیت تدبر کردن داره. حالا در متن بنده آیات و شواهدی رو آوردم که چرا در واقع ما باید به تفسیر قرآن به قرآن معتقد باشیم. خب در این زمینه من زیاد گفته شده. من میخوام بگم که تفسیر قرآن به قرآن یا همون تدبر قابلیت تعمیم به کتابهای دیگه هم داره. هر کتابی که بوی از انسجام برده باشه به همون اندازه که انسجام داره قابلیت تدبر کردن داره. پس در مطالعه متن ما نباید فقط به یه جزء بسنده کنیم، سعی کنیم که اجزا رو با هم مقایسه کنیم، کنار هم قرار بدیم و به اون نقطه وحدت کتاب و اون روح واحدی که ممکنه در کتاب جریان پیدا کرده باشه پی ببریم. و حتی اگر هم پی نبریم، بالاخره کشف تناقض‌های کتاب و ناهماهنگی‌های کتاب خودش هم باعث یک درک خوب و بلکه یک نقد خوبی از کتاب میشه و اینم بازم خوبه، اینم بازم یک خواندن مطالعه حرفه‌ایه. اصولا هدف تدبر اینه که ما به جنبه خلاصه قرآن برسیم. یعنی قرآن یک اجمالی داره و یک تفصیلی داره. قرآن در مرحله عالی کتاب الهی بوده و پایین اومده، نزول پیدا کرده و تفصیل پیدا کرده. برای همین از تدبر ما میتونیم به این نتیجه برسیم که لزوماً ترتیبی خواندن قرآن، از آغاز به پایان خواندن، جلد تا جلد خواندن، لزوماً حتماً برای هر کسی یه روش خواندن مناسب نیست. برای کتاب‌های دیگه هم همینطوره. یعنی شما گاهی ممکنه که از یه بخشی از کتاب شروع کنید که برای شما جذابیت بیشتری داره و بعد از اونجا به دیگر بخش‌های کتاب مراجعه بکنید. ببینید از نتیجه‌ای که از روح حاکم بر هدف تدبر کردن به دست میاریم، این نتیجه است که حتما لازم نیست یک کتابی رو ما حتما از اول شروع کنیم، مگر اینکه حالا کتاب مثلا داستانی باشه، داستان خطی داشته باشه که باید از اول شروع کنیم. ولی اصولا میشه برای مطالعه کتاب از وسط شروع کرد. با این هدف که ممکنه که فصل ابتدایی مثلا میانی کتاب اون به اون جنبه اجمالی و وحدت گونه کتاب و اون روح حاکم بر کتاب نزدیکتر باشه، و بعد البته باید کل کتاب رو بخونیم که ببینیم مقایسه انجام بدیم. برای قرآن هم همینطوره، یعنی خیلی آدم ها ممکنه که لزومن از سوره حمد یا بقره به تفسیر قرآن شروع نکنن، بعضی از جزء 3 شروع کنن، حتی از پایان از میانه شروع کنن، چون مسئله اصلی در تدبر روح واحد حاکم بر کتابه. این اتفاق ممکنه در هر بخش از این کتاب اتفاق بیفته، چون ما به هر حال دنبال پیدا کردن اون نقطه نهایی و اجمالی هستیم که توی کتاب هست، نه حتما لزوما بخوایم به صورت تفصیلی کل کتاب رو پیش ببریم. و البته خود قرآن هم این نقاط وحدت رو گاه معرفی کرده، مثلا این که ما داریم سوره توحید 3 بار خوندنش ختم قرآن، سوره کافرون 4 بار خوندنش ختم قرآن، این که داریم مثلا تو قصه اصحاب کهف داریم میبینیم خدا اول یه خلاصه ای از داستان اول میگه، بعد دوباره داستان از اول شروع میکنه، یعنی یه بار از اول تا آخر تو یکی دو آیه قصه ها رو میگه و بعد دوباره از اول شروع میکنه و با جزئیات و تفصیل بیشتر میگه، میخواد بگه که روش درست مطالعه از اجمال به تفصیله، نه لزوماً از آغاز به پایان. سخن من اینجاست و تدبر کمک ما میکنه که از تفصیل به اجمال برسیم، یعنی اون تفصیل ها رو بیشتر به نقطه واحدشون، به قسمت اجمالیشون برگردیم. و محکمات هم مادر متشابهات هستن، یعنی به یه معنی محکمات خلاصه کل کتاب هستن که متشابهات هم در اون هستن، یعنی محکمات فقط جنبه واضح کتاب نیستن، در این حال مادر کتاب هم هستن، محکمات در این حال که ام الکتاب هستن جزی از کتاب هم هستن، یعنی یک ساحت دو بعدی دارن، از دو جنبه میشه به اینها نگاه کرد. و ما باید محکمات علاوه بر اینکه این متن واضح میبینیم، یه خلاصه و اجمالی از حقایق حاکم بر کتاب، به تعبیر قرآن مادر کتاب ببینیم. این مادر کتاب ها رو ما با در سیر مطالعات خواندن دنبالش بریم و پیش بریم و جلوتر بریم. حالا رابطه از آیات مکی و مدنی هم همینطوری، آیات مکی جنبه اصول و در واقع مول کتابی دارن و آیات مدنی جنبه فرعی و تفصیلی دارن، یعنی بعد از اینکه به هر حال ما اصول کلی رو دانستیم، حالا این اصول کلی چطور باید در نظام اجتماعی ما، در جامعه، در شهر پیاده ریزی بشه، اونا در آیات مدنی توضیح داده شده. از این جهت وقتی ما سیر اجمال به تفصیل و تفصیل به اجمال برامون مهم باشه، آیات مکی و مدنی هم برامون مهم میشه، بیشتر درک میکنیم که علت این که اینقدر تاکید بر آیات مکی و مدنی هست چیه. و خیلی از کتابهایی که از اصول به فروع میرن هم همینطوری هن، یعنی اونا به نوعی هرچند ممکنه تعبیر آیات مکی و مدنی براشون به کار بردن شه، ولی این اصول و فروع در خودشون دارن که به هر حال یه مبانی دارن و از این مبانی نتیجه گیری میکنن. مبانی میشه همون آیات مکی و یه کتاب. وقتی نتیجه گیری میشه و جنبه‌های کاربردی پیدا میکنه میشه آیات مدنی. توی کتاب ما باید دنبال آیات مکی و مدنی باشیم، چون اینا به ما همون قضیه اجمال و تفصیل به ما کمک میکنن و همون ربط پیدا کردن بین جنبه های تفصیلی کتاب منجر میشه که به جنبه های اجمالیش منتهی بشیم. و این همون تدبره، تدبر جزی، مگه نگفتیم که تدبر همون ایجاد هماهنگی بین متن. و اینا همه نتایج بحث تدبر در قرآنه. در ادامه بحث تدبر نکته دیگه ای که باید اضافه کرد اینه که ما نباید تدبر رو با ضرب قرآن به قرآن اشتباه بگیریم. ضرب قرآن به قرآن نوعی بافتنه، در روایت ما ضرب نشانه کفره، چون ضرب باعث میشه که ما آیات قرآن رو به هم بزنیم و فقط یک کثرت و تشتت و پراکندگی ایجاد بکنیم. ولی در تدبر ما به دنبال وحدت ایجاد کردنیم، نه دنبال کثرت ایجاد کردن. در تدبر ما دنبال انسجامیم، نه دنبال پراکندگی. البته قرآنی که نظم پریشانی داره، ببینید تعبیر نظم پریشان که تعبیر حافظ بزرگه، یعنی در این حال که قرآن یک نظمی و انسجامی داره، یه ظاهر پریشانی هم داره و بعضی از این ظاهر پریشان نتیجه گیری غلطی کردن بعضی از روشنفکران و در تفاسیری که از ماهیت وحی ارائه دادن استفاده کردن. اما قرآن در ذات خودش واحده. کار تدبر اینه که از این پریشانی به اون نظم برسیم و در پریشانی نظم پریشان متوقف نشیم. بعضی هم متاسفانه از این پریشانی استفاده میکنه و کلمات رو به هم میبافن، همینجوری کنار هم قرار میدن بدون اینکه اصول رو رعایت کنن، به قرآن رو پاره پاره میکنن و این همون ضرب قرآن به قرآن یا جعل القرآن عزینه که در سوره هج آیه 91 اومده و این فرق داره با تدبر. خلاصه این که تدبر ایجاد انسجام در متن و ما باید از این تدبر نتایج خیلی خوبی بگیریم که در صحبتام اجمالا اشاره کردم و نباید اونو با پاره پاره کردن، ازده کردن و ضرب قرآن به قرآن اشتباه بگیریم.